بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، مبير الظالمين و مدرك الهاربين و منجي المؤمنين و يهلك ملوكا و يستخلف آخرين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الأئمة الهداة المهديين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره. مولانا فر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَنُونَ. فقه در لغت به معنای فهم است و اما در اصطلاح اون چه مشهور بین دانشمندان اسلامی است العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، آگاهی به احکام شرع با استدلال و دلیل مبسوط. که یک زمان یک نفر از یک عالم تقلید می کند احکام شرعیه فرعیه را با تقلید از یک مجتهد استفاده می کند، او را نمی گویند فقیه، زیرا علم به احکام شرعیه فرعیه پیدا کرده است ولی از ادله تفصیلیه و با دلیل نبوده، بلکه به عنوان تقلید پیروی کرده است. اما اگر احکام شرعیه فرعیه را با استدلال و دلیل استفاده کرد و درک نمود، این شخص را می توان گفت فقیه و او را می توان گفت که علم فقه را به دست آورده و به فقه رسیده است. و اما اجتهاد، اجتهاد به معنای کوشش در راه رسیدن به این فقه است. وقتی که انسان تلاش بکند، جد و جهد بکند برای این که به احکام شرعیه فرعیه برسد، این شخص اجتهاد کرده و وقتی که رسید مجتهد است. دانستن حلال و حرام و فقه اسلامی در زمان رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطلبی نبود که نیاز به اجتهاد و کوشش داشته باشد، که از ادله که خواهیم گفت اون ادله مراد قرآن و سنت و اجماع و عقل است، به فقه و احکام شرعیه مردم برسند. بلکه در زمان رسول گرامی اسلام برای رسیدن به حلال و حرام مردم به شخص پیغمبر مراجعه می کردن و از رسول الله استفاده می نمودند، یعنی تقلید می کردند، اجتهادی نبود و فقهی هم از راه دلیل نبود. ولی در زمان ائمه اهل البیت در اون زمان هم قاعدتاً بایستی مردمی که پیروه ائمه اطهار بودند که به دلیل نص پیغمبر و قرآن مجید حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و پس از او 11 فرزندش به عنوان امام و پیشوا انتخاب شده بودند، باید به طور طبیعی مردم در زمان ائمه معصومین برنامه فقه را تقلیدن بیاموزند، نه اجتهادن، محضر ائمه مشرف بشوند و حلال و حرام را بفهمند. ولی مسائلی پیش آمد که کم کم زمینه اجتهاد در میان شیعه هم فراهم شد. عامل اول اون بود که ائمه نوعا در دسترس مسلمین نبودند. ائمه اطهار نوعا در زندانها و یا تحت نظر بودند. این فاصله بین امت و امام و بین ائمه و شیعه سبب شد که تمام احکام، جزئیات احکام نشود متصلا و بدون واسطه از ائمه پرسیده شود. عامل دیگر برای این موضوع، یعنی این که اجتهاد نباشد و تقلید باشد، مانع دوم برای این که اجتهاد نباشد و تقلید باشد این بود که بعضی از روایاتی که از ائمه اهل البیت می رسید، به وسیله روایات که می رسید، بعضی از این راویان دروغگو از آب در آمدند و بعضی عامل دست‌های انحرافی و استعماری حکومت‌های اموی و عباسی بودند که نسبت به ائمه جعل کردند و مطالبی را به دروغ به ائمه نسبت دادند. سبب شد که علما و دانشمندان روی روات و محدثین تحقیق کنند و کوشش کردن روی رجال حدیث که یک علمی است که امروز به مراحل کمالی از خود رسیده است، از آن روز شروع شد. عامل دیگر برای این که زمین سازی اجتهاد در زمان ائمه فراهم شود اون بود که عده‌ای از محدثین دورانی و زمانی افراد شایسته بودند، ولی انحرافات مذهبی و اعتقادی برای اونها فراهم شد. نظیر فتحیه، اونطوری که در علم رجاد اسحاق ابن عمار فتحی مطرح شده و همینطور درباره کتب بنی فضال و دیگران ائمه گفتن خذو ما رو و ذرو ما رو. زمینه برای این که ائمه از مردم فاصله پیدا کردند و دلیل دوم دروغهایی به ائمه نسبت داده شد و یک دلیل سومی هم بود که بعضی از راویان و محدثین در بین انحراف عقیده پیدا کردند، این سه عامل و عوامل دیگر سبب شد که اجتهاد در زمان ائمه هم تحقق پیدا بکند. منتها اجتهاد در زمان ائمه به عنوان رأی مطرح بود، اونطوری که در عبارتی که ما بیان کردیم خذو ما رو و ذرو ما رو، رأی در اینجا به معنای اجتهاد است. ائمه خود راه این اجتهاد را برای شیعیان راهنمایی کردند. به تعبیر مشهور فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، یعنی ما قوانین کلی را و مسائل مهم اسلامی کلی را برای شما بیان می کنیم، شما فروعات اونها را استخراج کنید. کم کم زمینه اجتهاد و رأی در میان شیعه حتی زمان ائمه هم تحقق پیدا کرد. اما برادران عامه ما از همون روزهای بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام اجتهاد را که باز به عنوان رأی و گاهی اجتهاد تعبیر می کردن بینشون رایج شد، زیرا به دلیل انحراف اونها از مسیر امامت و ولایت نتوانستن مستقیما از ائمه اطهار استفاده بکنن و از همون روزهای اول اجتهاد کردند. پایه‌های اجتهاد. اونطوری که بیان کردیم العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه ان ادلت التفصیلیه، این ادله تفصیلیه‌ای که سبب فقه می شود، مراد یکی کتاب است، یکی سنت است و یکی اجماع است و دیگری عقل است. اما کتاب روشن و واضح است که اولی ترین و مهمترین اصلی که از اون اصل می توان حکم الله را استفاده کرد قرآن مجید است، زیرا قرآن برای بیان احکام اسلام اعم از عقاید و اخلاق و فروع و بالاخره اونچه مورد نیاز مردم مسلمان است از بیانات اسلامی، قرآن برای اون آمده است که قسمتی از اون همون فروع احکام است. لذا ما در درجه اول به قرآن مجید مراجعه می کنیم، قرآن مجیدی که علی ابن ابی طالب علیه السلام در باره اون می فرماید و علیکم به کتاب الله فانه الحبل المتین و النور المبین و شفاء النافع و الری الناقع و الاسمة للمتمسک و النجات للمتعلق من قال به صدق و من عمل به سبق. قرآنی که می فرماید بر شما باد به قرآن مجید، این ریسمان محکمی است که کسانی که به او چنگ بزنند و ارتباط برقرار کنند متزلزل نمی شوند، سقوط نمی کنند. کسانی که مطالب قرآن را بگویند راست گفتند، کسانی که عمل به قرآن بکنند در جامعه بر دیگران پیشی گرفتند. این اون دوای دردهای شماست، این اون زمینه ساز پیشرفت شما و اجتماعات شماست. قرآنی که به تعبیر خودش نور است و تبیان کل شیء است، اولین پایه برای شناخت احکام فرعی اصلی همین قرآن مجید است. دوم سنت. منتها ما میگیم مراد از سنت، سنت چه پیغمبر و چه ائمه اطهار، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یعنی گفتار و کردار و تقریر که حالا تقریر شرحش بماند، گفتار و کردار و تقریر پیغمبر و یا ائمه اثناعشر ما. ولی برادران عامه در سنت فقط قول و تقریر و فعل پیغمبر را کافی میدونند، یعنی غیر از پیغمبر را حجت نمیدانند. پیغمبر و ائمه بگویند یا عمل بکنند و یا اینکه کسی اون عمل را و یا اون فعل را انجام بده و اونها ببینند و نه نکنند، در مقامی که تقیه نباشد و اگر بخواهم نهی کنن بتوانن. این معنای سنت است. تقریر یعنی امضا کردن کار کسی، فعل و قول هم که معلوم است. ما به عقیده روایت متواتر ثقلین که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی در کنار قرآن مجید، سنت که یکی از شاخه‌های سنت اعمال و گفتار و امضاهای معصومین علیهم السلام است، قبول داریم و تبعیت می‌کنیم، کما اینکه سنت پیغمبر را هم تبعیت می‌کنیم. سومین پای برای اجتهاد عقل است که ما امروز بیشتر درباره این عقل صحبت می‌کنیم. عقل که درباره اجتهاد و یکی از اسناد اجتهاد است، غیر از کتاب و سنت، مراد از عقل اون مسائل بدیهیات عقلیه و اتفاقیات عقلیه در نزد عقلا و علماست، نه هر عقل شخصی که من هرچه به ذهنم برسه شما هرچه به ذهنتون برسه از او تبعیت کنید. مراد اون قوانین و دستورات عقلیه ایست که وقتی که در میان جامعه مطرح می کنند، در بین علما و دانشمندان مطرح می کنند، همه تبعیت می کنند. فقط ماشذ و ندر، یعنی ممکن است افرادی در اثر درک نکردن واقع مخالفت کنند. به عنوان مثال برای شما چند نمونه مثال می زنم. اصل لزوم تحقیق از احکام شرعیه فرعیه، این که بایستی شرعن ما پیگیری کنیم و دستورات اسلام را بفهمیم و عمل کنیم. خود همین لزوم تحقیق، عقل به ما این حکم را می کند که بایستی تحقیق کنیم و بررسی کنیم و بگردیم و پیدا کنیم. یا این که لزوم رجوع جاهل به عالم، این که جاهل باید به عالم مراجعه بکند، یک مسئله ایست عقلی. عقل همه عقلا و دانشمندان به این مطلب گواه است و عملا هم همین کار رو انجام میدن. در امور معاششون، در زندگیشون، جاهل به عالم مراجعه میکنند. یا قبح عقاب بلا بیان، یعنی بر خداوند تبارک و تعالی و حکیم عقاب بدون حجت و بدون دلیل قبیح است که مردم را بدون اینکه حکم الله را بیان کند عقاب بنماید. یا وجوب مقدمه واجب، چیزی را که شرع مقدس اسلام واجب کرده است، مقدماتی اگر داشته باشد که اگر اون مقدمات انجام نگیرد اون شیء در خارج نمیشد تحقق پیدا بکند، که اینها رو میگن این مقدمات رو به تعبیر اصطلاح فقهی شرط مقدمات وجود، نه مقدمات وجوب. وجوب قبلا بوده، ولی اگر بخواهد اون واجب در خارج تحقق پیدا بکند باید این مقدمات پیدا شود. مثلا حج بر کسی اگر واجب شد، انتخاب رفیق و کاروان و تنظیم کردن گذرنامه و همینطور مقدمات تا سفر حج، اینها رو مقدمات وجود میگن. این مقدمات واجب است، اینم یک مسئله عقلی است. یا قبیح بودن تأخیر بیان از وقت حاجت، که خطاب خدا و بیان خدا اگر شارع مقدس اسلام توان داشته باشد و یا یک نفر مجتهدی که ما از او میخواهیم دستورات اسلام را بیان بکند، اگر تقیه نباشد از وقت حاجت نباید بیان خودش را تأخیر بیندازد. و ده ها مسئله از این قبیل که وقتی در میان جامعه عقلا و دانشمندان مطرح میکنیم، همه تأیید میکنند و واقعیت او را امضا مینمایند. مراد از دلیل عقلی این چنین مسائل است که به عنوان مثال برای شما بیان کردیم. در باره دلیل عقلی که یک سلسله مسائل عقلی است و به وسیله عقل مجتهد حکم الله را می فهمد که یکی از چار رکن ادله اجتهادیه است، یه عده در طرف افراد و یک عده در طرف تفرید قرار گرفتن. اخباریگین که یک عده از مجتهدین هستن، منتها با مجتهدین معمولی شیعه تفاوتهایی دارن، اصولی نیستن. در مقابل اصولیین اونها را اخباری میگن. اونها درباره دلیل عقل جنبه تفریط رو انتخاب کردن و عقل رو از کار انداختن. حتی اگر از دلیل عقلی قطع پیدا کند کسی، اون قطع را حجت نمیدانن، با اینکه قطع حجیتش ذاتی است. ولی اخباریگین معتقدن که عقل، چه عقلهای شخصی، چه عقلهای کلی و عقلهای بدیهی و مستقلات عقلیه، اینها هیچ کدام حجیت ندارد. اونها در مسئله سطحی نگری و قشری گری به مرحله رسیده ام که فقط به ظواهر آیات و روایات عمل می کنند و از محور تعبد خشک خالی یک قدم هم خارج نمی شوند. حتی مسائل خیلی واضح و بدیهی که باید خارج بشوند و از محوری که در اونجا آیه و روایت وارد شده تعدی بکنند و عقل هم این حکم رو می کند، اونجا تعدی نمی کند. به عنوان مثال که روشن بشه قدری مطلب، درباره احکام کفن یه مستحباتی است. از میان مستحبات این است که روی کفن میت یه سلسله شهادت‌هایی و اقرارهایی که اون میت در زمان حیاتش به اونها بارها اقرار کرده و معتقد بوده روی کفن او نوشته بشود. از جمله روایتی است مشهور که حضرت صادق علیه السلام روی کفن اسماعیل فرزندشون نوشتن اسماعیل یشهد الله اله الا الله تا آخر، یعنی اسماعیل گواهی میدهد توحید پروردگار رو. خب خیلی واضح است که چون فرزند امام صادق نامش اسماعیل بوده، روی کفن او امام نوشتن اسماعیل یشهد الله اله الا الله. وقتی این امر مستحبه، معناش اینه که اگر اون میت نامش ابراهیم بود، روی کفن او باید نوشت ابراهیم یشهد، و اگر نام او علی بود باید نوشت علی یشهد. ولی این اخباریین مخصوصاً ادعیشون که خیلی در این مسئله تفریط رو به نهایت حد رسوندن، میگن نخیر، بایستی روی همون کفن کسی که نامش علی است و نامش ابراهیم است نوشت اسماعیل یشهد الله اله الا الله، زیرا امام صادق اسماعیل نوشته و ما از اونجا بایست تعدی نکنیم. با اینکه عقل انسان و بدیهیت مطلب گواهی میدهد که انتخاب لفظ اسماعیل روی کفن اسماعیل فرزند امام صادق به خاطر آن است که نام او اسماعیل بوده است. اینها طرف تفریط قضیه رو گرفتن و حکم می کنن بر این که عقل به هیچ وجه حجیت و ملاکیت نداره. در مقابل عده‌ای از برادران عامه و یا اکثر برادران عامه مسئله عقل را به مرحله افراط رسوندن، زیرا اونها به دلیل این که غیر از قرآن و سنت پیغمبر که اون هم محدوده راهی برای اجتهاد و به دست آوردن فقه نداشتن و راه ائمه اطهار به روی اونها بسته بود، اینها از راه قیاس یعنی استنباط درک حکم جزئی از جزئی و استحسان و استصلاح و امثال اینها به فقه به عقیده خودشون رسیدن. معنای قیاس اینه دو شیء را از نظر موضوع نظیر هم میدونن، میگن درباره که حکم پروردگار رسیده، درباره این دومی که هم که حکم پروردگار نرسیده چون خارجم مثل اوست و ما تشخیص میدیم ماننده همه، بنابراین حکم پروردگار در این مورد هم جاریه. البته قیاس یک مرتبه منصوص العله است، یعنی در خود روایت یه علتی برای حکم ذکر شده که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، شراب نیاشام به دلیل اینکه او مست کننده است. در اینجا علمای شیعه و اصولیین حتی از اون مورد خمر چون دلیل ذکر شده است تا هر جا که دلیل کش دارد در اونجا می روند و حکم رو جاری می کنند. میگن نبیز، میگن عرض کنم که چرس بنگ و هر چیزی که مست کننده باشد اونها هم حرامه، برای این که حکم مسکر شامل اونها میشه. یا حکم مثلا اگر دلیلی داشته باشیم برای حرمت چیزی که زیان آور است و زیانش هم رسمی و مورد اتفاقه، اونجا شاملش میشه. اما اینها معتقدم نه، همچه علتی هم اگر نباشه خود ما که تشخیص میدهیم این شبیه اونه، ولو برای اسکار به عنوان ضرر ما دلیلی نداشته باشیم، ما جایز میدانیم. و بر اساس این بسیاری از فتواهایی دادن که اون فتاوا بر خلاف شرع مقدس و خلاف بیینه روی مسئله قیاس. ما در این مختصر نمیتوانیم وارد بحث قیاس بشیم، ولی اجمالا قیاس نه تنها در شریعت حجت نیست، در احکام دیگه و حتی احکام عرفی هم حجت نیست. برای اینکه همه مسئله قیاس رو بتونن بفهمن، این موضوع رو با یه مثال روشن میکنیم. کسی نگاه بکنه به خربزه و نگاه بکنه به گردو، بگه این گردو که یک دهم خربزه است، یک بیستم خربزه است، درختی با این بزرگی داره، پس درخت خربزه چقدر بزرگه. این همون قیاسه، که یعنی وقتی گردو رو حساب میکنه که درختش اینقدر بزرگه، بر طبق قیاس گردو خربزه رو هم و درخت خربزه رو هم قیاس کنه، غافل از این که شرایط به وجود آمدن و تکامل خربزه یه نوعه و تکامل گردو فرم دیگر است. بحث قیاس که فعلا وقت بیانش نیست، از مسائلی است که اگر روشن بشه و توضیح داده بشه، همه روشن میشه براشون که باطل و از حکم مشابه نمیتوان به مشابه دیگر رسید. ممکن است یک دلائلی در این شیء مشابه وجود دارد که در اون مشابه وجود ندارد، همانطوری که در طب ما نمیتوانیم قیاس بکنیم، بگیم فلانی چشمش درد کرد و این قطره را در چشمش ریختن بهبود پیدا کرد، فلانی هم چشمش درد میکنه از همون قطره ما بریزیم، این همون قیاسه. اگر در طب حجت باشه، که حجت نیست، در مسائل تجربی و علوم تجربی حجت باشه که حجت نیست، در مسائل فقهی هم حجته که به دلیل عقل ثابت میشه که حجت نیست. اینها طرف افراط رو انتخاب کردن، یعنی هر چی که به دلیل عقل قیاسی به ذهن اونها رسید او را حجت دانستن. یه دم غیر از برادران عامه، حتی شیعه، افرادی که روی عقل یک اعتبار بیشتری قائل شدن، مخصوصا عقول شخصیه، لذا میگد فلان مسئله حکم شنینه، عقل من اینطور میرسه، عقل من اینطور گواه میده، به دلیل این که من اینجور میفهمم. عقل خودش را ملاک تشخیص احکام شرعی اسلامی قرار میده. حتی در میان بعضی از کتابها در این اواخر ملاحظه شد که دی میگن ختم نبوت که پیدا شد و بعد از رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوت پایان پیدا کرد، میگن نبوت تبدیل به عقل شد. نه اینکه نبوت پایان پیدا کرد، بلکه یک دلیل رفت و دلیل دیگری آمد که این خلاف اسلام و خلاف دین و خلاف برنامه قرآن است. این که پیغمبر خاتم الانبیاست به دلیل این است که قوانینی آورده و قوانین کلیهی آورده که با اشتهاد و تشخیص صغراهای اون و جزئیات اون که اونم به وسیله مجتهد باید انجام بگیره، میتوان از اون قواعد کلیه تمام جزئیات و نیازهای مردم مسلمان، چه فرد و چه جامعه و جامعه دنیا را، از اونها استفاده کرد. منظور به دلیل عقل که میرسیم، میبینیم یه عده افراط میکنند مثل برادران عامه و افرادی که یه قدری میخوان آزاد احکام اسلام را بفهمن و در قید و بند تعبد نباشن، و یک عده هم مثل اخباریین تفریط میکنند. ما در اینجا به گروه اخباری باید بگوییم برادر اخباری، فقه اسلام، دین اسلام، اجتهاد اسلام پویاست. یعنی اگر حضرت صادق فرموده است اسماعیل یشهد الله اله الا الله، شما نباید به اسماعیل اکتفا کنید، نباید در زمینه مثالی که این آیه مبارکه وارد شده به همون جا اکتفا کنید. هر جا که عقل مسلم و عقول عقلا گواهی میدهد که این حکم سرایت پیدا بکند، همون جا سرایت بده. و لذا مفسرین در کلماتشون میگویند در آیات قرآن لا اعتبار به خصوصیت المورد بل به عمومیت العله. اگر آیه قرآن و روایتی شأن نزول خاصی داشته باشه، در مورد خاصی وارد شده باشه، در اونجا اون مورد خاص را تنها اکتفا نکن، بلکه به علت عام توجه بکن. هر جا اون علت عام گسترش پیدا بکند و وسعت پیدا بکند، با اون علت عام شما هم به تمام جزئیات همون حکم را جاری بکن. میخواد در بورد آیات باشه که از اون تعبیر بیکنن که شأن نزولهایی که در آیات ذکر شده است، آیات و فهم آیات رو کوچک نمی کنه، و یا در آیات و روایات باشه که میگن لا اعتبار به خصوصیت المورد بل به عمومیت العله. و به اون اخباریین باید گفت که فقه و اجتهاد پویاست و گسترش دارد و نمیتواند در مورد خاص و زمان خاص او را و شخص خاص او را متوقف کرد. و از اون طرف به برادران عامه و افرادی که میخوان آزاد به خیال خودشون فکر کنن و به عقل شخصی خودشون اکتفا کنن، به اونها باید گفت باید تابع فقه سنتی شد. یعنی قرآن و سنت و اجماع و عقل. و در باره عقل، عقل مراد عقل شخصی نیست، اون عقلی که مورد اتفاق و عقلا باشد، مانند مثال هایی که بیان کردم، نه عقل های شخصی. اما مراد از اجماع اینجا یه بحث مفصلی است که حالا ما وارد اون نمیشیم. اجماع از نظر اکثر علمای شیعه و اصولیین یک طریقیت دارد، میگن اجماعی حجت است که انسان را به قول معصوم برساند. در اینجا یه بحث دیگری است درباره اجتهاد و درباره فقه اسلام که من اون بحث را ترجیح میدم با یک سوال و اشکال شروع کنم که در جواب اون اشکال و در جواب اون سوال مطلب رو برای شما بیان کنم. سوال این است: انسان از نظر زمان تغییر می کند، از نظر فرهنگ تغییر می کند، از نظر احوال و اطوار و به اصطلاح اوضاع زمانی و شرایط اجتماعی و اقتصادی و فکری تغییر می کند. انسانی که در شرایط مختلف متغیر است، چگونه قوانین 1400 سال قبل و 14 قرن قبل برای این انسان می تواند حاکمیت داشته باشد؟ آیا برای انسان امروز قانون امروزی لازم نیست؟ و اگر انسان متعول است، پس قوانین او هم باید تغییر کند و باید متعول باشد. در اینجا مطلب رو از راه‌های مختلف میتونیم بیان کنیم و شرح بدیم. یکی از راه‌ها این است: ما انسان را همونطوری که در قرآن مجید و در بیانات مطرح شده در صراط میدانیم، یعنی در مسیری میدانیم و در راهی میدانیم که به سوی هدف میرد، که انا لله و انا الیه راجعون. این انسان در این راهی که قدم برمیدارد، که اون شاعر هم میگه یکی خط از زول تا به آخر بر او خلق جهان یک سر مسافر، در این ره انبیا چون ساروانند، دلیل و رهنمای کاروانند. در این راه مرحله هایی میرسد، مکانه هایی میرسد، جاگاه هایی میرسد، قدم به قدم در این راه توقفگاه هایی دارد. البته توقفگاه ها تغییر پیدا می کند، اما آیا راه هم در تغییر است؟ آیا راه هم متعول می شود؟ آیا اون برنامه هم تغییر پیدا می کند؟ نه، راه اونطوری که قرآن می فرماید اگر کمال انسان بگیم، اگر به سوی خدا رفتن بگوییم، اگر سعادت انسان ها بگیم، یکیست. منتها منازل راه تغییر می کند، مراحل راه تغییر می کند. ما اگر سیر انسان را در مسیر تکاملی شبیه مدار ستارگان بدانیم، ستارگان تغییر پیدا می کنند. این ستارگان سیارند، اما مدار اونها هم تغییر پیدا می کند ابدا. درباره انسانیت هم همین طور است. یا به تعبیر دیگر، بعضی میگویند انسانیت متحول است، انسانیت متحول است، فرهنگ او ممکن است تغییر پیدا کند، بعضی برنامه های اقتصادی او، وسیله هایی که استفاده می کند، اما آیا نوع انسانیت هم تغییر پیدا می کند؟ نوع انسانیت هم اگه تغییر پیدا بکند، قوانین حاکم بر انسان هم تغییر پیدا می کند. یه روز چنگیز می شود نمونهی برای بدان و ابوذر غفاری می شود نمونهی برای پاکان، اما وقتی نوع انسانیت تغییر پیدا کرد، ممکن است چنگیز یک الگویی بشود برای خوبان و ابوذر غفاری الگویی بشود برای بدان. و حال آن که نوع تغییر نمی کند، انسانیت همون انسانیت خلیفه پروردگار است. پس این ضوابط و این قوانین و مقررات ثابته، البته مصادیق اون تغییر پیدا می کند. مصادیق تغییر پیدا کردن مهم نیست، اصل قوانین با حال خودش باید باقی بماند. برای شما مثال بیزنید: و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. سوره انفال آیه 60 دستور میدهد مسلمان ها بایستی نیرومند باشند، مسلمان ها بایستی قوی باشند، مسلمان ها بایستی با قدرت باشند. و لذا در این برنامه است که اسلام از سواری، شمشیربازی و شناوری و فنون نظامی رو مستحب میدونه و در مواقع خودش که زمان جنگه و حکم واجب عینیه واجب میدونه. اصل این که مسلمان باید نیرومند باشد و قرآن کریم میفرماید من قوه، یک اصل مسلمی است که تغییر نباید بکند. نمیتوانیم بگوییم یک زمان مسلمان ها باید قوی میشدن، اما در یک تاریخ مسلمان ها ضعیف باید باشد، در یک تاریخ مسلمان ها باید درجا بزنن، در یک تاریخ مسلمان ها باید زبون بشن. اینی که مسلمان ها باید نیرومند باشن یک اصل مسلمه، تغییر هم نمی کنه. اما روش های نیرومند شدن، خصوصیات نیرومند شدن، شرایط خاص نظامی هر زمان مخصوص به خودشه و متغیره. یه زمان به وسیله از سواری بوده، به وسیله شمشیر زدن بوده، یه روز هم به وسیله توپ، به وسیله مسلسل، به وسیله تانگ، به وسیله نیروهای هوایی رزمنده است، به وسیله نیروهای دریایی و ناوگونهای قوی و نیرومنده، و به وسایل روز بایستی نیرومند شد. نمیتونیم بگیم زمان رسول الله مستعب دانستن از سواری رو، امروز هم ما آموزش نظامی های جدید را نیاموزیم و همون به از سواری اکتفا کنیم. اینطور نیست. پس دیدیم همانطوری که اصول انسانیت تغییر نمی کنه، نوع انسان همان نوعی است که خداوند به عنوان خلیفه خدا انتخاب کرده، راه هم تغییر نمی کنه، همینطور قوانین اساسی هم تغییر نمی کنه، مصادیق اوست که تغییر می کنه. اگر ما می گوییم و گاهی گفته می شه پویاست فقه اسلام و اجتهاد اسلام، به همین معناست که یک زمان که اسب سواری است و شمشیر بازی است، به همون زمان نباید اکتفا کرد و به همون مصداق اکتفا کنیم، بلکه با مصادیق روز همون واقعیت غیر قابل تغییر را تطبیق بدیم. پس یک پایه باقی است، راه باقی است. همونطوری که انسان نوعیتش تغییر نمی کنه، قوانین اساسی هم تغییر نمی کنه. باید بگوییم مسلمان همیشه باید نیرومند باشه، منتهی در مصادیق نیرومندی یه تغییراتی پیدا میشه، هر زمان مصداق خودش. یه مثال دیگه در مسائل اقتصادی، قرآن مجید میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. معامله باید معامله سفهایی نباشه، معامله بایستی نفع داشته باشه، از این خرید و فروش نفع عقلایی عاید بشه برای مردم. مثال خیلی روشنی برای این مسئله که بخواهیم بزنیم، معامله و خرید و فروش خونه. زمان سابق خون معاملهش حرام بود، سفهایی بود، برای این که از خون کسی استفاده نمی کرد. از نظر خوردن که حرام بود، استفاده دیگر هم نداشت. اما امروز که خون از او استفاده مشروع می شود، نیم لیتر او، یک لیتر او گاهی یک انسان را زنده می کند، یک مریض و بیمار را از مرگ حتمی نجات می دهد، اینجا دیگه معامله سفهایی نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل حال او نمی شود. پس این که معامله باید سفهایی نباشد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یک اصل مسلم اقتصادی است. و اما مصادیق باطل چیه؟ آیا خود باطله و معامله اش عقلایی است یا سفهایی؟ این دیگه به برنامه های روز و تغییر زمان تغییر پیدا می کند. زمانی که نفع نداشت سفهایی بود، امروز که سود دارد عقلایی است. یه مثال دیگه برای شما بزنم. قرآن مجید می فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، به سفها اموال خودتون را ندید. یک فقیهی که متتبع و فکر می کنه در مدارک فقهیه، ممکنه امروز معنای سفیه را تنها به دیوانه و کسی که مجنونه و مردم او را در میاره خیابان و کوچه و بازار اذیت می کنن و مسخره می کنن و به عنوان دیوانه او را نام می برند، تنها سفیه رو او ندارد، بلکه یه فردی که اونم مخصوصا در شرایط نیازهای مملکت به تولید و صرف کردن سرمایه در راه های مورد نیاز جامعه، بیاد از این سرمایه یک دکوری بسازه، یک خصوصیتی در زندگی خودش انتخاب بکنه که با اون قیمتی که صرف کرده، اون نفع، اون فایده و یا اون فایده نه، توهم و خیال، هیچ در مقابل اون پولی که صرف کرده مورد توجه نیست و عقلا او رو تبسخور می کنن. البته ممکن است در یه فرهنگ آمریکایی که در اونجا هم سفها زندگی می کنن، این کار مورد پسند باشه، اما دادن پول به یک چیزی که گران قیمته و به دلیل باستانی بودنش گران قیمته، که هرچه کثیف‌تر باشه و هرچه بی ارزش‌تر باشه و هرچه زنگ بیشتر زده باشه ارزش او بیشتر باشه، یه فقیه در بعض از مصادیق بگوید این معامله معامله سفهایی است و چون معامله سفهایی است واقع نمیشه،
و کسی که رو از کارش اینجور معاملاته نبایستی مسلط بر اموالش باشه، او مهجوره. خب اینو یه فقیه ممکنه استنباط کنه و این پویایی فقه که با این که ممکن است یک نفر استفاده نکنه. یا مثلا به عنوان مثال ما جایله، پس بنابراین سفیه فرق میکنه با شرایط زمان و مکان و فرهنگ های مختلف. مثال دیگه، ما جایله علیکم فی الدین من حرج، در دین حرج نیست. اصل این که در دین حرج نیست، این یک قانون کلیست، تغییر نباید پیدا بکنه. و اما این که مصادیق حرج چیست، یه زبان مصداق حرج یه نوعه و یه زبان مصداق حرج جور دیگه است. چیزی که برای یه فرد خاص حرجه ممکن است برای یه فرد دیگه حرج نباشه. چیزی که در یک زبان حرجه ممکنه در زبان دیگه او حرج نباشه. با به گذشتن زبان و درباره اشخاص مختلف و مکانهای مختلف ممکن است مصداق حرج رو تغییر بدهیم. اینجا حرج مصادیقش تغییر پیدا کرده، اما اصل قانون به جای خودش باقی مانده است. بنابراین ما در پاسخ این سوال و این اشکال میگوییم اصل قوانین ثابت است و تغییر نمی کنه، کما این که ابوذر به عنوان الگوی مردان خوب بودن تغییر نمی کنه، چنگیز به عنوان یکی از نمونه های مردان بد بودن تغییر نمی کنه، این که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل احسان همیشه خوبه، این تغییر پیدا نمی کنه. اون که تغییر پیدا می کنه مصادیق عدله، مصادیق احسانه، مصادیق حرجه، مصادیق سفهاست، مصادیق باطل و معامله باطل و سفهای و یا معامله اقراییست. این مصادیق که تغییر پیدا می کنه جامعه رو می تواند راه نمایی بکنه. پس قانون اصلش مال 1400 سال قبل، کما این که نوعیت انسان و خلیفه بودن انسان در روی زمین و نوعیت او تغییر پیدا نمی کنه، اصل قانونم باقی است و تغییر پیدا نمی کنه، ولی از طرفی شرایط خاصی زمانی و مکانی و شرایط پیشرفت صنعت و غیر ذلک اینهاست که یک سلسله قوانین رو تغییر می دهد. ما به عنوان مثال برای شما این چند مثال رو زدیم، هم پاسخ اون اشکال و هم اگر گفته می شود گاهی فقه ایستانیست، معناش اینه یک زمانی گفتن شمشیر بازی لازم نیست شمشیر بازی رو تا آخر به عنوان مستحب بیان بکنیم و به وسائل دیگر جنگی موضوع رو سرایت ندیم. یه زمان اگر این که خون را به عنوان یک معامله حرام دانستیم برای این که از اون منفعت محللهی به دست بیاد لازم نیست تا به آخر ایست بکنیم به این بیان، نه پویاست و تغییر پیدا می کند با تغییر مصادیق و زبان و فرهنگ، ضمن این که سنتیست. یعنی ما پایه های اساسی فقه رو باید از قرآن، باید از حدیث، باید اجماعی که انسان را به قول معصوم می رساند و همینطور بایستی از عقلی که شرحش رو بیان کردیم از اونها استفاده بکنیم. یک موضوعی که درباره فقه ماست اینی که فقه ما متکامله، یعنی مانند سایر علوم تکمیل پیدا میشه. شما برداری کتابهایی که علما نوشتند، مثلا کتاب معالم رو با کتاب رسائل شیخ انصاری مطالعه کنید، میبینید دلیل هایی که صاحب معالم درباره استصحاب و همینطور سایر ادله اصول فقه آورده قابل مقایسه نیست با دلیل های محکمی که مرحوم شیخ انصاری آورده است. شیخ انصاری به یک سلسله حقایقی رسیده و باطل بودن بعضی از دلائل را آنچنان بیان کرده و یا علمای قبل از او بیان کردن که دیگه اون ادله بیان نمیشه. و روایت هست که اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، عالمترین مردم اون کسی است که علم دیگران را با علم خودش ضمیمه بکنه. و این طبیعی است که همه علوم در تکامله و از جمله اصول ما و فقه ما تکامل پیدا میکنه. شما اگر به بحث ورود و حکومت و تخصص و انواع ورود و انواع حکومت و امثال اینها در رسائل و کتابهای بعد مراجعه بکنید، میبینید چقدر مسائلی علمای قدیم از ما متوجه نبودن و علمای بعد مسائل رو اونچنان بحث کردن مثل بدیهیات شده. شما وقتی که به کتب علمای قدیم مراجعه بکنید ببینید روایات حاکم و محکوم رو در کنار هم قرار میدادن، روایات وارد و مورود رو در کنار هم قرار میدادن و گاهی روایت تخصیص و تخصص رو در کنار هم قرار میدادن. و حال این که بعدها ثابت شده اینا در عرض هم نیستن، بعضی از روایات حکم حاکمیت دارن و وقتی اون روایت آمد اون دلیل آمد اون دلیل دیگه اصلا زمینه برایش وجود نداره، مثل لا شکر لکثیر شک و روایاتی که در بیان شک در عدد رکعات، اون روایاتی که در بیان شک عدد رکعات بگه اذا شکک تفرد علل اکثر، زمانی که شک کردی بنا رو بر بیشتر بگذار، اینا در موردیست که شک باشه، اما کسی رو شک میگه اصلا شک نداره. پس بنابراین این روایاتی که درباره بیان شک در رکعات در مورد کسی رو شک نیست، این معنای کمال فقه. و در بحث های دیگه فقه تکامل پیدا میکنه. یه سلسله مسائلی است که علمای گذشته نگفتن و علمای اکنون به اونها رسیدن. به عنوان مثال یک سلسله از علمای گذشته حیل در ربا را جایز می دونستن که انسان قرض بدهد ولی برای این که به ربا نیفتد، اون کسی که قرض می ده و ربا خواهد گرفت در کنار اون پولی که قرض داده یک کل قد، یک کیلو نبات، یک سیر نبات رو قرار بده و به صورت بی قرار بده معامل رو، نه به صورت ربا، نه به صورت قرض. و بگه احل الله البیع و حرم الربا، چون به صورت بیع درآمد حلاله. ولی امام میفرماید حیل ربا رو ما اجازه نمیدیم، اگه قبلا هم گفته بودیم الان اجازه نمیدیم. یا در مسائل حج امام میفرماید در نماز جماعت اونها شرکت کنید، در نماز جمعه اونها شرکت بکنید. امام میفرماید وقتی که اونها در جماعتشون شرکت کردید گذاشتن مهر لازم نیست، روی همون فرش ها سجده بکنید. اینا یه مسائلی است که امروز امام امت برای ما بیان میکنن، شاید یه فقیهی قبل از امام امت به این مسائل نرسیده بوده. امام میگن تنها تقیهی که در حج تقیه خوف نیست، تقیه مداراتیه. ما بایستی با برادران عامه خودمون جوری زندگی بکنیم که برادری داشته باشیم، با همدیگه روابط داشته باشیم، روابط حسنه داشته باشیم که در سایه این روابط حسنه بتوانیم حرفهای خودمون رو بیان بکنیم، بتوانیم دلائل خودمون رو شرح بدیم و اونها بتونن بفهمن که شیعه یکی از فرق اسلامه، بلکه بهترین اونهاست، و ادله خودمون رو برای اونها شرح بدیم و ادله ما اونها رو قانع چه بسا بکنه. امام میفرماید در توافتون در نماز خوندن پشت مقام ابراهیم کاری نکنید که انگشت نما بشید. یه عده بیان دست بگیرن و یک انسان پشت مقام ابراهیم با دست گرفتن چند نفر نماز بخواند و متحاف رو به هم بزند و بند بیاره، یه دم با چشم و ابرو نشان بدن و گاهی صحبت هایی بکنن. این صحبت های اونها و انگوش نباشدن یکی از محرمات و کارهای خلاف مطرح میشه از طرفه. در موقع طواف کردن میفرمایند ضمن این که بایستی طرف چپ انسان به طرف خانه کعبه باشه و جوری بشه که انسان طرف شانه چپش و طرف چپ بدنش به طرف خانه کعبه باشه، اما در این حال کارهایی که سفها انجام میدن و سعی میکنن که یه مو هم نزنه و تا انسان یه مو انحراف پیدا کرد سر صداشون بلند میشه و بعضی دست به شانه یک دیگر، 30-40 نفر دست به شانه هم و مرتب شانه ها رو چپ و راست میکنن، به این حالتی که سبب انگشت نباشدنه انسان نباید در بیاد. این که میفرماید بعد سیاسی حج کمتر از بعد عبادی و عدیس، یه مسئله است که امروز ما میفهمیم شاید در بسیاری از کتاب ها نبوده با اینکه ادله اون موجوده. یعنی فقه ضمن این که سنتیه و امام این مطالب رو با دلیل و قرآن و حدیث در کردن و فهمیدن، اما در عین حال ممکنه یه مسائلی رو فقهای گذشته نگفته باشن و فقهای اخیر به اون رسیده باشن که کم ترک الاول و للآخری. یا در موقع رؤیت هلال بفرماید به اونها وقتی که رؤیت هلال رو هلال ماه ذی‌الحجه رو دیدن به گفتار اونها اکتفا بکنید و از اونها تبعیت بکنید. اینها همه یکی از نمونه های این است که فقه پویاست ضمن این که سنتیست، یعنی از قرآن، از سنت، از اجماع، از عقل انسان خارج نمیشه، اما ضمن اون محدودیت اخباری رو هم نداره و ضمن اون خاصیت محدودیتی که از تعبدات ظاهری ما خارج نشیم و به ترسیب اگر یک نکته ای را گذشتگان بیان نکردن ما هم نباید بیان بکنیم، از این محور هم خارج نشیم، بلکه بر طبق ادله سنتی سعی کنیم دقایق اسلام و رقایع احکام را بفهمیم و با مصادیقی که در شرایط روز لازم است هم احکام اولیه و هم احکام ثانویه را بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.